بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران میگوید آماده مذاکره با قدرت های غربی است. آتش بس میان اسرائیل و حماس در نوار غزه آغاز شد. دادگاه تجدید نظر دانمارک پرونده شکایت علیه روزنامه‌ای که کاریکاتورهای پیامبر اسلام را منتشر کرده بود رد کرد. ساعت 1 بامداد به وقت تهران. سلام شنوندگان عزیز، شبتون بخیر. مانیا منصور هستم، میزبان شما با آخرین خبرها و گزارش‌های این ساعت خبری. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه اعلام کرد ایران آماده گفتگو با کشورهای 5 به علاوه 1 است. آقای متکی که برای شرکت در نشست سازمان کشورهای اسلامی در اوگاندا به سر می برد، روز پنجشنبه در کنفرانس خبری خود گفت جمهوری اسلامی برای مذاکره با کشورهای غربی بر سر برنامه هسته‌ایش اعلام آمادگی کرده است و همکنون در حال بررسی بسته پیشنهادی آنها است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افزود پس از بررسی این بسته تهران پاسخ خود را به کشورهای غربی تایید خواهد کرد. آقای متکی در سخنان روز پنجشنبه خود همچنین افزود کشورهای 5 به علاوه 1 نیز باید پس بسته پیشنهادی ایران را بررسی کنند. آتش بس میان اسرائیل و گروه شبه نظامی حماس از صبح روز پنجشنبه در غزه آغاز شد. این در حالی است که رهبران دو طرف در مورد پایدار بودن آن ابراز تردید کردند. بر اساس توافق دو طرف قرار است این آتش بس 6 ماه ادامه داشته باشد، اما اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل این توافق را شکننده توصیف کرده و هشدار داده است ممکن است آتش بس عمر چندانی نداشته باشد. تنها دقایقی پیش از آغاز آتش بس نیروهای اسرائیلی 1 شبه نظامی فلسطینی را در نوار غزه کشتند. یک دادگاه تجدید نظر دانمارک روز پنجشنبه شکایت 7 گروه مسلمان علیه روزنامه‌ای که برای اولین بار در سال 2005 کاریکاتورهای پیامبر اسلام را چاپ کرده بود رد کرد. قاضی دادگاه تجدید نظر رأی داد برخلاف ادعای شاکیان پرونده روزنامه یونانز پستن تصریح می‌کنم یونانز پستن قصد توهین به پیروان اسلام را نداشته است. رئیس جمهوری سوریه روز پنجشنبه احتمال گفتگوهای مستقیم با نخست وزیر اسرائیل در حاشیه نشست ماه آینده پاریس را رد کرد. بشار اسد روز پنجشنبه در سخنانی در هندوستان تاکید کرد در صورتی که پایه گفتگوها شکل نگرفته باشد ملاقات با اهود اولمرت بی‌معنا خواهد بود. اما به سه گزارش توجه فرمایید. با اجرای عملیات موسوم به وعده صلح در شهر اماره، نیروهای امنیتی عراق از بامداد روز پنجشنبه کار خود را برای خلع سلاح شبه نظامیان شیعه در این شهر آغاز کردند. حسام مهدوی.
سربازان ارتش عراق روز پنجشنبه رفیع عبدالجبار، یکی از مقامات ارشد وفادار به مقتدی صدر، را در شهر اماره دستگیر کردند. به گفته یک مقام رسمی محلی، عبدالجبار که معاون استاندار میسان است، همراه با یک عضو دیگر شورای استان میسان در دفتر کارش بازداشت شده. دستگیری این عضو ارشد گروه صدری ها بعد از آن صورت گرفت که دولت عراق تصمیم گرفت در شهر اماره دور تازه ای از سختگیری بر شبه نظامیان شیعه و صاحبان سلاح های غیر مجاز را آغاز کند. پیشتر اعلام شده بود شبه نظامیان مسلح 4 روز فرصت دارند سلاح های خود را تحویل دهند. اما با پایان این ضرب العجل، بامداد روز پنجشنبه ارتش عراق با پشتیبانی ارتش آمریکا عملیات موسوم به بشار الاسلام یا وعده صلح را خانه به خانه در اماره به اجرا گذاشت. محمد العسکری سخنگوی وزارت دفاع عراق به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است بامداد روز پنجشنبه در مجموع 17 نفر دستگیر شدند. همچنین و به گفته ژنرال علی قدان فرمانده نیروی زمینی عراق، مقادیر زیادی راکت، خمپاره و مهمات در اماره توسط نیروهای امنیتی عراق کشف و ضبط شده است. به گفته ژنرال قدان، نیروهای امنیتی با هیچ مقاومتی از سوی شبه نظامیان روبرو نشدند. وی می‌افزاید اگرچه جستجوی خانه به خانه دشوار است، اما مناطقی مانند نهادهای دولتی و مدارس که ظن وجود اسلحه در آن بیشتر است، به دقت مورد بازرسی قرار خواهند گرفت. شهر اماره یکی از مقرهای اعضای سپاه مهدی به شمار می رود که مقتدی صدر رهبری آن را بر عهده دارد. صدری ها دولت عراق را متهم می کنند که در آستانه انتخابات استانی ماه اکتبر در صدد تضعیف این گروه است. نوری المالکی نخست وزیر عراق مدتی پیش مقتدی صدر را تهدید کرده بود چنانچه در صدد ادامه ی حیات سیاسی است باید سپاه مهدی را منحل کند. اخیراً نیز مقتدی صدر گفته است تنها گروهی کوچک از این سپاه وظیفه مقابله نظامی با نیروهای آمریکا در عراق را بر عهده خواهند داشت و بخش اعظم سپاه مهدی بر کار فرهنگی و سیاسی تمرکز خواهند کرد. ناظران میگویند این راهکار مختار صدر عملاً به مفهوم انحلال سپاه مهدی است. سپاهی که از ده ها هزار شبه نظامی تشکیل شده و در مناطق شیعه نشین عراق طرفداران بسیاری دارد. مقتدر صدر در دهه سوم عمرش یک روحانی با نفوذ ضد آمریکایی در عراق محسوب می شود. پدر او در سال 1999 به دستور صدام حسین رئیس جمهور وقت عراق کشته شد.
گزارشی بود از حسام مهدوی. به گفته مقام‌های نظامی آمریکا، یک گروه شیعه عراقی که از سوی ایران حمایت می‌شود، در بمب‌گذاری مرگبار روز سه‌شنبه در بغداد دست داشته است. سخنگوی نیروی زمینی ارتش آمریکا در عراق می‌گوید این گروه شیعه که خودسرانه عمل می‌کند، به جیش المهدی مقتدر صدر وابسته است که از سوی ایران حمایت می‌شود. توضیحات بیشتر از حسین آریان.
انفجار یک اتومبیل بمب‌گذاری شده که در محله الحریه بغداد رخ داد، یکی از مرگبارترین بمب‌گذاری‌های ماه‌های اخیر در عراق بود که دست کم 60 کشته و 75 زخمی بر جای گذاشت. این انفجار مرگبار در حالی رخ داده است که چند هفته پیش منابع ارتش آمریکا در عراق اعلام کرده بودند که میزان خشونت در این کشور به پایین‌ترین سطح طی 4 سال اخیر رسیده است. مقامات نظامی آمریکا کاهش میزان خشونت در عراق را به استراتژی تازه آمریکا و افزایش نیروهای نظامی در این کشور نسبت می‌دهند. چنانچه بهبود وضعیت امنیتی در عراق ادامه یابد، آمریکا آنگونی که اعلام کرده در نظر دارد تا پایان ماه ژوئیه امسال 20 هزار نفر از نیروهای خود را از عراق خارج کند و تعداد سربازان خود در عراق را به 140 هزار نفر کاهش دهد. ایران می‌خواهد نیروهای آمریکایی از عراق خارج شوند و بر این تصور است که یک دولت شیعه در عراق منافع ایران را در آن کشور حفظ خواهد کرد و برای رسیدن به این مقصود نیروی قدس را به کار گرفته است تا با حمایت از گروه‌های شیعه و تقویت روح همکاری در آنان شیعیان عراقی را تهییج کند تا در مقابل نیروهای آمریکایی مقاومت کنند. در این رابطه روزنامه واشنگتن پست از قول ولی نصر استاد دانشگاه در آمریکا می‌نویسد استراتژی ایران در آمریکا دو بعد متضاد دارد. از یک جهت ایران می‌خواهد دولت شیعه عراق را در بازسازی ساختار دولتی و ایجاد ثبات یاری دهد و از سوی دیگر با حمایت از شبه نظامیان ستیزجو حاکمیت و قدرت دولت را تضعیف می‌کند. به باور ولی نصر رویارویی نیروهای عراقی با جیش المهدی در بصره و شهرک سعد در ماه گذشته که به دستور نوری المالکی نخست وزیر عراق صورت گرفت، ضمن غافلگیر کردن ایران جیش المهدی را به نحو قابل ملاحظه‌ای تضعیف کرد. به نوشته نصر، با اینکه خشونت‌های پراکنده مانند بمب‌گذاری روز سه‌شنبه در محله الحریه بغداد کماکان وجود دارد، ولی جیش المهدی دیگر قدرت بلا منازع در عراق نیست. اما درباره ایران ولی نصر می‌نویسد این کشور هنوز نفوذ قابل ملاحظه‌ای در عراق دارد و ممکن است با سازماندهی جیش المهدی مبارزه با آمریکا را ادامه دهد، اما میزان نفوذ ایران در عراق به آنچه که در گذشته بود نخواهد رسید. ایران دو گزینه پیش رو دارد: یا پشتیبانی از دولت عراق یا حمایت از تشکیلات غیر دولتی مانند گروه‌های شیعه ستیزجو.
گزارشی بود از حسین آریان. به فایرفاکس کمک کنید تا رکوردی جهانی ثبت کند. این درخواستی بود که شرکت موزیلا ارائه کننده مرورگر فایرفاکس در روزهای اخیر از کاربران اینترنت خواسته بود. جدیدترین نسخه مرورگر فایرفاکس به نام فایرفاکس 3 در روز 28 خرداد ماه منتشر شد. این مرورگر رایگان و از نسخه های پیشین سریع‌تر است و امکانات بیشتری دارد. شرکت موزیلا از کاربران اینترنت خواسته بود که در روز 28 خرداد نسخه جدید مرورگر فایرفاکس را دانلود کنند تا رکورد بیشترین دانلود در کتاب گینس کتاب رکوردهای جهان برای شرکت موزیلا ثبت شود. کاربران ایرانی از نظر دانلود این مرورگر در رتبه دهم جهان هستند. بهرام مراوندی مدیر سایت موزیلا فایرفاکس به زبان فارسی در وین در گفتگو با فرین عاصمی از برتری‌ها و ویژگی‌های مرورگر فایرفاکس 3 می‌گوید:
اکثر مرورگرهایی که الان استفاده میکنن رایگان هست، یعنی هیچ کدومش لازم نیست پول بفرستن. مهمترینش این هست که فایرفاکس یه جوری ساخته شده که خیلی چیزاشو میشه تغییر داد. یه چیزایی به اسم افزونه یا همون اد اون یا قبلا بهش اکستنشن میگفتن هست که میتونین شما خیلی از قابلیت هایی که دوست دارین به فایرفاکس اضافه بکنین. مثلا شما وقتی با اینترنت اکسپلورر کار بکنین، خب این همینی که هست دیگه، خیلی کم میشه بهش چیزای اضافه کرد یا اینکه دید چه جوری ساخته شده یا این حرفا. ولی فایرفاکس تعداد 6-7000 تا از این افزونه ها داره که دو سه تاش من نوشتم، میتونه آدم اون چیزایی که لازم داره بهش اضافه بکنه. حتما نباید منتظر باشیم تا اون شرکت خودشون درست بکنن. یکیش همین کار ترجمه بود که مثلا خب انجام نشده بود، ما خودمون زحمت کشیدیم انجامش دادیم، الان هر کسی بخواد میتونه فارسیش رو استفاده بکنه. یا مثلا همین چند وقت پیش واژه نامه فارسی رو براش درست کردم که به راحتی خب هر کسی میتونه نصبش بکنه و استفاده بکنه. خب این یه قابلیت خیلی مهمی هست.
یه مقدار بیشتر از این واژه نامه فارسی که شما اون رو ساختین برامون میگین که چه چیزهایی داره و به چه صورت میشه ازش استفاده کرد؟
توی فایرفاکس یه برنامه‌ای بود که باش میشد غلطگیری املایی کرد. غلطگیری املایی خب برای خیلی از زبان‌ها بود، برای انگلیسی، آلمانی، فرانسه، ایتالیایی این حرفا، ولی برای فارسی هنوز وجود نداشت. یعنی شما یه متنی که می‌نویسین، خب امروزه خیلی ها خب وبلاگ می‌نویسن، نوشته می‌نویسن، هر چیزی، این واژه‌نامه فارسی وجود نداشت، یا بهتر بگیم اونطوری که بشه ازش استفاده کرد وجود نداشت. خب اینو ما پیداش کردیم و یه ادآن براش درست کردیم، یه افزونه که الان توی سایت موزیلا هست و هر کسی بخواد میتونه اونم نصبش بکنه. و خب شما دیگه هر چی متن نویسین، ایمیل، وبلاگ، نوشته، هر چیزی، میرین توی بخش غلطگیری املایی و خب ازش استفاده میکنه.
به دلیل سرعت پایین اینترنت در ایران یا فیلتر شدن، آیا فایرفاکس به ویژه فایرفاکس 3 میتونه این مشکلات رو برای کاربران ایرانی حل کنه؟
ایران اونا خیلی خیلی از اینترنت استفاده میکنن. سرعت اینترنت توی ایران خب پایین هست. یه مشکل دیگه این هست که خیلی از سایت ها بهش نمیشه دسترسی پیدا کرد. فایرفاکس 3 در این مشکلات خب خیلی بهتر کمک میکنه. خیلی سریعتر میتونن به صفحه برسن. صفحه خیلی بهتر نشون داده میشه. بله، از این لحاظ برای ایرانی خیلی خوب هست.
بعد از اینکه فایرفاکس 3 منتشر شد، خیلی از کاربران ایرانی اون رو دانلود کردن. الانم کاربرای ایرانی در جهان از نظر دانلود فایرفاکس 3 مقام 10 رو دارن. به نظر شما دلیل استقبال کاربران ایرانی از فایرفاکس 3 در این سطح گسترده چی بوده؟
خب ما ایرانی ها برای چیزایی که جدید هستن همیشه استقبال بسیار زیادی نشون میدیم. ما حدود 1-2 هفته هست که موزیلا اعلام کرده بود که قرار هست جشن بگیرن و قرار بود که این روز مشخص یه رکورد جهانی بزنن برای دانلود یا بارگیری فایرفاکس از تمام دنیا. ایرانی ها خیلی استقبال کرده بودن، خیلی خیلی زیاد، و بر طبق آخرین آمار بیش از 265,000 بار دانلود شده در 24 ساعت، که جمعاً تو تمام دنیا بیش از 8 میلیون بار دانلود بده. خب این خودش موزیلا سعی میکنه که اینطوری نشون بده که خب خیلی آدم ها علاقمند هستن.
آقای مراوندی، یه بحثی مطرح شده به دنبال دانلود گسترده فایرفاکس 3 توسط کاربران ایرانی که میگن احتمال داره که یک رباتی آمار دانلود کنندگان رو ثبت میکنه یا تقلبی صورت گرفته در انتشار آمار. این شایعات به نظر شما چقدر درست هستند؟
نه، این اصلا صحیح نیست. به خاطر اینکه اول از همه مقایسه کرده بودن تعداد کسانی که ثبت نام کردن که میخوان بارگیری بکنن. خب اونا تعدادشون توی تمام دنیا بسیار پایین بوده. هر کسی که نرفته بگه من اون روز میام که. دوم از همه گفته بودن که مثلا چین یا روسیه یا کشورهای دیگه که این همه جمعیتشون زیاده، پس چرا اونا توی این لیست نیستن؟ خب اینا هیچ کدومش ملاک نیست برای مقایسه. شرکت موزیلا این روز میخواستن که یک رکورد جهانی بزنن که این بره توی گینس بوک، هم کتاب گینس، و این کار رو چند تا کارشناس انجام میدن. این چیزی نیست که کسی بتونه تقلب بکنه یا بره بالا. ما شاید الان کمی اعتماد به خودمون اون اندازه نیست یا باور نمی کنیم. به نظر من به هیچ وقت نمیشه گفت که این به وسیله خرابکاری توش شده.
گزارشی بود از فرینه عاصمی. یک خبر دیگر، توجه فرمایید. ارتش پاکستان میگوید مردان مسلح در منطقه کشمیر 2 سرباز این کشور را کشته و 2 تن دیگر را زخمی کردند. ژنرال عطار عباس میگوید مردان مسلح روز پنجشنبه به یک کشت بازرسی نیروهای پاکستانی حمله کردند. به گفته این مقام ارتش پاکستان به نظر نمی‌رسد سربازان هندی در این خشونت‌ها نقشی داشته باشند. شنوندگان عزیز، این بود خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا، خلاصه‌ی